يا علي مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات الهی بر محمد مصطفی، علی مرتضی و امامان خدا، و سلام بر شما معرفت جویان دریای بیکران علوی. همراهان، بر ساحل دریای نهج البلاغه بنشینیم و کام جان را از زلال مفاهیم بلند آن سیراب سازیم. برنامه منشور امیر را از رادیو معارف می شنوید. نهج البلاغه را مقابل خود می گشاییم و به 28 نامه از این کتاب شریف می رسیم، نامه‌ای که سید رضی رحمت الله علیه در ابتدای آن این طور می نویسد: و آن از نیکوترین نامه هاست. برای آشنایی بیشتر با این نامه، سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین محدثی را می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در ادامه توضیح نامه های حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه می رسیم به نامه 28 و من کتاب له علیه السلام الی معاویه جواباً قال الشریف و هو من محاسن الکتب. نامه است که حضرت امیر در پاسخ نامه معاویه نوشته و سید رضی گردآورنده نهج البلاغه می گوید که و هو من محاسن الکتب، از نامه های خوب و پرمحتوا و نغز حضرت امیر علیه السلام هست. خب، نامه ای رو معاویه به حضرت علی علیه السلام نوشت و توسط کسی به نام ابو امامه باهلی خدمت حضرت فرستاد. در کتاب های تاریخی البته متنی به عنوان متن نامه معاویه هم ذکر شده. از جواب های امام هم مضمون و محتوای نامه معاویه برمیاد، چون جا به جا در این نامه حضرت ذکر میکنه که تو اینجوری گفتی، این چنین نوشتی و جواب حرف تو اینه. پس اگر کسی اصل نامه معاویه را هم در اختیار نداشته باشه، از پاسخ نامه حضرت امیر در جریان قرار میگیره که معاویه در نامش چه چیزی نوشته بوده. اجمالا من عرض کنم خدمت شما که در نامه معاویه اولا از حضرت رسول و اصحاب او ستایش هایی شده و از اون طرف یک تهمت هایی به حضرت علی زده شده. علی علیه السلام رو مسئول کشته شدن عثمان دانسته و برای قتل عثمان اشک تمساح ریخته و از این یاد کرده که علی رو به زور به مسجد بردند و بیعت کرد و یک سری دروغ‌های دیگری که حضرت به همه اینها با زیرکی و هوشمندی و گاهی در قالب طنز جواب میده. پاسخ حضرت امیر علیه السلام این هست: اما بعد، فقط اتانی کتابو که تذکر فیه استفاء الله محمدا صلی الله علیه و آله لدینه و تأییده ایاه به من ایده من اصحابه. نامه تو به من رسید، نامه که در این ذکر کرده بود که خدای متعال حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو برای دین خودش برگزید و او رو تأیید کرد با کسایی که مورد تأیید الهی بودند از اصحابش. خب، این حرف روشنیه، این که خدای متعال نعمت و منت گذاشت بر بشریت و رسول برگزیده‌ای رو مبعوث کرد و اینکه اصحاب خوبی هم داشت، اصحابی که خداوند مؤمنین رو در مسائل مختلف و مواقف مختلف تأیید کرد با نصرت خودش و مؤمنان هم چه مهاجر و چه انصار یاور و پشتیبان پیامبر بودن، اینا همه درست. ولی توی معاویه که در نامت من اینها رو نوشتی، میخوای چی بگی؟ حرف تازهی میخوای بگی؟ ولقد خبر لنا الدهر من که عجبا، روزگار از تو چیزهای عجیبی رو بر ما پنهان داشته بود. یعنی مثل اینکه این حرف تازه‌ای داری میگی، مگه اینها امر روشنی نیست که تو در نامت داری ما رو به یاد میاری، به یاد اینکه خدا رسول خدا رو فرستاد و با اصحاب تأییدش کرد. از تفقت تخبرنا به بلاء الله تعالی اندنا، تو شروع کردی به خبر دادن از اینکه خدای متعال چگونه ما رو در شرایط مختلف، در مصیبت‌ها و رنج‌ها و نگرانی‌ها قرار داد، سختی‌هایی رو تحمل کردیم و نعمتهی علینا فی نبینا، در مورد بعثت پیامبر خدا بر ما نعمت عطا کرد، این رو در نامت نوشتی، هیچ چیز تازه‌ای نیست، ما خودمان تو متن جریان بودیم و در کنار رسول خدا بودیم، همراه غم و شادی و پیروزی ها و موفقیت ها و رنج و قصه های پیامبر ما بودیم، تو دیگه نمیخواد به ما درس بدی. و کنت فی ذالک کناقل التمر الی حجر و داعی مسددهی الی النضال. دو تا تشبیه و تمثیل ذکر کرده، میفرماید در این قضیه تو مثل کسی هستی که خرما به حجر برده. حجر منطقه است در بحرین که خرماهای خوبی داشته و خرمای حجر و خرمای بحرین معروف بوده. تو این حرفا رو برای ما داری میگی، به مثل خودمون میگیم که این زیره به کرمان بردن، قطره به عمان بردن، این که تو در نامت بخوای شرایط بعثت و افتخارات اصحاب پیامبر و وجود مبارک حضرت رسول اینا رو مطرح کنی، که خب اینا رو خودمون میدونیم، برای ما داری اینها رو نقل میکنی. یا مثل کسی هستی که کمک کننده خودش را به نزال و پیکار و مبارزه فرا میخوانه. این هم امر خنده‌داریه، انسان همیشه حریف و هماورد و دشمن خودش رو به جنگ میطلبه، نه اون کسی که پشتیبانش هست. حالا ما خودمون در اهل بیت پیامبر بودیم، در کانون این حوادث بودیم، در متن بعثت پیامبر و هجرت و ایمان و جهاد و نزول آیات بودیم، حالا تو در نامت اومدی از پیامبر و اصحاب او و دین او یاد میکنی و برای ما شاخوشانه میکشی. این مثل کسیست که انسان یاری کننده خودش رو به هماوردی و پیکار طلب کنه. و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون. این نکته دیگریست که در نامه حضرت وجود داره، فرمود که تو خیال کردی که افضل مردم در اسلام فلانی و فلانی هستند. در نامه معاویه هم هست که شروع کرده از ابوبکر و عمر، این فلان و فلان که اینجا با کنایه یاد شده منظور ابوبکر و عمره، از اینا تعریف کرده. در نامه خطاب به حضرت امیر که منتظر پاسخش هم هست، شروع کردن به ستایش از اون دو خلیفه، میخواد یه جوری حضرت امیر در پاسخ حرفایی بزنه که حرفای حضرت امیر رو علم کنه، بهانه و دستاویز قرار بده برای ایجاد جو و تنش. میفرماید این که تو خیال کردی فلانی و فلانی در اسلام از همه مردم برتر هستند، و ذکرت امرن، یه حرفی رو مطرح کردی که ان تم، اگر این حرف درست باشه اعتزلک کلو، خب به نفع تو نیست درست بودن این حرف، گیرم که فلانی و فلانی چهرهای سرشناس و مهمی در اسلام هم بودن، به تو چه ربطی داره، چی گیره تو میاد. و این نقص، اگر این حرفی که ذکر کردی حرف ناقص و نادرستی باشه، لم یلحق کسلمه، این خطا و آسیب این به تو نمیرسه. یعنی هر کسی رو با اعمال خودشون حساب میکنن، اونها خوب باشن یا بد، نه خوبی اونها به تو میرسه و نه بدی اونها به دامن تو میچسبه. و ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، تو را کجا به این که بیایی تعیین کنی که فاضل کیه، مفضول کیه، کی برتره، کی خوبه، کی خوبتره، کی بده، کی بدتره.
یا علی و یا علی و یا علی.
در ادامه نامه حضرت میفرمایند که و مال طلقا و ابناء طلقا و تمییز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقاتهم، آزاد شدگان و پسران آزاد شدگان را چه به این که بیان بین مهاجران اولیه تمییز قائل بشن و درجات اینها رو و طبقات اینها رو تعریف و تمییز کنن و مشخص کنن. توجه دارید که رسول خدا در سال 8 هجرت وقتی فاتحانه مکه رو تصرف کرد و مشرکین در برابر سپاه حضرت رسول تسلیم شدند، انتظار این رو داشتن که حضرت رسول در مقابل این دشمنی ها و کینه توزی های فراوان اونها دستور قتل عام بده، یعنی انقدر بدی کرده بودن که این انتظار رو داشتن، ولی رسول خدا فرمود که اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون آزادید، یعنی بر اونها منت گذاشت و آزادشون کرد و با این آزاد کردنشان در واقع تا ابد اونها رو اسیرشون کرد. اونها شدن طلقا، یعنی آزاد شده ها، میتونستن به عنوان اسیر گرفته بشن و هر برخوردی با اونها بشه، ولی پیامبر اونها رو رها گذاشت و آزادشون کرد. فرزندان اونها هم میشه ابن طلقا، فرزندان اون آزاد شده ها، تعبیری که حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ دمشق به یزید گفت یبن الطلقا، ای پسر آزاد شده ها. یعنی شما هیچ افتخاری ندارید، شما اون کسایی هستید که باباهای شما جز مشرکانی بودن، منظور ابو سفیان و دارو دسته امویان هستن، جز مشرکانی بودن که جد من منت گذاشت و شما رو آزاد کرد، شما آزاد شده زاده اید، فرزند اونها هستید. حضرت امیر اینجا میفرمایند که طلقا و فرزندان طلقا را چه به این که بیان بین مهاجرین اولیه تمییز قائل بشن که کی درجهش بالاتره، کی درجهش پایینتره، کی در چه طبقه قرار داره، امتیازات رو بخوان مشخص کنن. هیهات لقد حن قدهن لیس منها و تفق یحکم فیها من علیه الحکم لها. دو تا ضرب المثل اینجا ذکر شده که معمولا اون تیردانی که یک تیرانداز بر پشت خودش میگذاشت و از داخل آن تیر بر میداشت و در کمان میگذاشت و رها میکرد و سر و صدایی که این تیر در تیردان یا وقتی پرتاب میشه از خودش بروز میداد، خب گاهی یک تیر ممکنه مال این تیردان نیست، مثلا صدایی که از این تیر بر میاد مال این نحوه تیردان ها و این مجموعه تیرها نیست، نمیخوره این صدا به این تیرها. حضرت چنین تشبیه رو به کار برده که لقد حن، یعنی ناله کرد، قدحون یک تیری که لیس منها، از این تیردان نیست. یا تفق یحکم و فیها من علیه الحکم و فیها، شروع کرد به حکم کردن در مورد این مسئله کسی که خودش محکومه. الا تربع و ایها الانسان و الا ذلعه، که ای انسان چرا سر جات نمی نشینی؟ تربع و اینکه انسان چارزانو سر جای خودش بنشینه، ای انسان چرا سر جای خودت نمیشینی، چرا قدر خودت رو نمیدونی، چرا حریم خودت رو نمیشناسی، و تعرف و قصور از ذرعک، چرا این قصور و کوتاهی حد خودت رو نمیشناسی، تو در این حد نیستی که در این مسئله بخوای حرف بزنی. و تتأخر و حیث و اخرک القدر، ای انسان تو چرا نمیری سر اون جای آخری قرار بری که قدر و تقدیر و حساب و کتاب تو رو به اون آخر انداخته. فما علیک غلبت المغلوب ولا ظفر الظافر، اون کسی که شکست میخوره شکست او بر علیه تو نیست و اون کسی هم که ظافر و پیروز هست از ظفر و پیروزی او چیزی عائد تو نمیشه. یعنی اینقدر نمیخواد که سنگ اصحاب محمد و سنگ دین و پیامبر و اینها رو به سینه بزنی. سخنان حضرت امیر خطاب به معاویه در این نامه مفصل است، نکته های سودمندی داره که انشاءالله در برنامه های بعد ادامه نامه 28 رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. به یاری خدا و همراهی شما در برنامه آینده منشور امیر بیشتر با این نامه ارزشمند آشنا خواهیم شد. خدا نگهدارتان.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
منشور امیر بود و بررسی نامه های حضرت امیر علیه السلام و صحبت های حجت الاسلام محدثی در این برنامه. کم کم به لحظات ملکوتی و آسمانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. دوباره نام جانبخش دوست بر لب است و فریاد عزیزش بر دل. از همین ثانیه ها خانه دوست رو تقدیمتون میکنیم و از همه شما شنوندای عزیز و ارجمند در 12 روز از ماه ذی‌الحجه و بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی‌نیاز خداوند بزرگ و مهربان رو به قبله عشق التماس دعای خیر داریم.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شوم و تو به مهر و لطف می پذیریم آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم با ملائک هم نوا با تو هم سخن هم رنگ خوبی ها هم نشین با عرشیان در خانه دوست.
خانه جان ها مسلای وجود آید از گلدستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند، دجاور خیز هنگام حضور است، اگر موسا شوی هر گوشه تور است.
چشمه جاریز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
خانه جان ها مسلای وجود آید از گلدستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر تو ای خاتم پیغمبران و بر خاندان پاکت مادامی که حیات در کائنات باقی است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز، شنوندگان محترم رادیو معارف، از اینکه در لحظات اذانگاهی برنامه خانه دوست رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. امروز سه‌شنبه 21 تیر ماه مصادف با 12 ذی‌الحجه است. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 20:42 دقیقه خواهد بود.
لحظه ها لحظه استجابه کوچه ها کوچه مهربانی عطر نورانی آزانیایش
عطر او
حضرت علی علیه السلام فرمودند نماز نورانیت صورت و موجب عزت مؤمن است. بله عزیزان، نماز به انسان نور و زیبایی و آرامش و وقار میده و باعث محبوب شدنش نزد دیگران میشه. در واقع نورانی شدن صورت یکی از نتایج طبیعی خوندن نماز و مانوس بودن با این فریضه الهیه، چنان که بزرگان ما چهره و سیمای نورانی و معنوی داشتند. البته اعمالشون هم خالص و فقط برای کسب رضای خدا بود.
داری نگاهم میکنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه، من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیای از آرامشی، دنیای از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی وقت به هم رسیدنه.
به اتفاق شما همراه میشیم با صحبت‌های حجت الاسلام حسین مظفری که ایشون پیرامون فضیلت حضور در مسجد صحبت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در برنامه های گذشته عرض شد که نفس حضور در مسجد و انتظار کشیدن برای برپایی نماز جماعت از جمله عبادت ها محسوب میشه و دارای فضیلت هست، اما شرط بهره بردن از این دقایق این است که انسان این فرصت رو برای صحبت کردن در امور دنیا استفاده نکنه. شایسته نیست که در اون دقایق مؤمنین کنار هم بنشینند و از قیمت ارز و طلا و زمین و خانه و سیب زمینی و پیاز و اینجور چیزها سخن بگن. کسانی که برای برپایی نماز جماعت به مسجد و خانه خدا آمدند باید تلاش کنند که در اون چند دقیقه تا برپایی نماز جماعت تمام ذهن خودشون و فکر خودشون رو مشغول خدای متعال کنن و عبادت خدا، تا بتونن نماز واجب و جماعت خودشون رو به بهترین وجهی انجام بدن و دیگه اینطور نباشه که در نماز هم ذهن اونها مشغول امور دنیوی باشه. مسلماً کسانی که تا آخرین دقایق پیش از نماز ذهن خودشون رو مشغول امور دنیوی میکنند نمیتونن در نماز به یک باره متوجه خدا و امور اخروی بشن و حضور قلبشون رو در نماز حفظ کنن. لذا در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده که حضرت فرمودن یأتی فی آخر الزمان قوم یأتون المساجد فیقعدون حلقا ذکرهم للدنیا و حب الدنیا. در آخر الزمان کسانی خواهند آمد که در مسجد حضور پیدا میکنند و حلقه حلقه دور هم مینشینند، اما سخن اونها در باره دنیاست و دلهای اونها آمیخته از محبت دنیا. لا تجالسوهم فلیس لله فیهم حاجتون. حضرت فرمان که اگر اون زمان و اون افراد رو درک کردید با اونها هم نشین نشید، که اینها در واقع ارتباطی با خدای متعال ندارند، خدا حاجتی به اونها ندارد، یعنی به هر حال ارتباط شایسته‌ای میان اینها و خدای متعال برقرار نیست. بهتر است که مؤمنین در مسجد مشغول ذکر خدا و عبادت خدا باشند. در حال اگر انسان مشغول ذکر خدا هم نبود، صحبت از امور دنیوی رو کنار بگذاره و هر سخن و عمل ناپسندی که او رو از خدا دور میکنه باید سعی کنه که مرتکب نشه. در روایت دیگری از اون حضرت اینطور رسیده که لحدیث البقی فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل البهیمت الحشیش، سخنی که مصداق بقی و ستم باشه، چون این سخنی در مسجد حسنات انسان رو و نیکی‌های انسان رو می‌خورد و از بین می‌برد، همان گونه که چهار پایان علف رو می‌خورند. می‌فرمان که سخنان این گونه حسنات انسان رو می‌خوره و از بین می‌بره. به هر حال باید توجه داشته باشیم که به نص قرآن کریم شیطان در کنار صراط مستقیم نشسته و کمین کرده و همواره در صدد است که ثوابهایی رو که مؤمنان از طریق ایمانشون و عمل صالحشون به دست میارن اینها رو از دست اونها بقاپد و برباید. و بنابراین شیطان در مسجد هم حضور پیدا میکنه و تلاش میکنه.
میمیرم نباشی میمیرم نباشی میمیرم، از اولین دیدار تو یاورم بودی، تو لحظه تردی تو باورم بودی، تو بی نهایتش تو اوج تسکینی، غریبگی هامو نگفته میبینی، نگفته میبینی، نگفته میبینی، برای این عاشق همیشگی هستی، همیشه تنها را میونه بن بستی، شروع بی پایان شکوه جازی، تو با سکوتت هم ترانه می سازی، ترانه می سازی، دوباره دستامو به آسمون دادم، تو رو صدا کردم به یادت افتادم، خدا نگاهم کن دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم.
نماز جسمی دارد و روحی، به این توجه باید بشه. یعنی تک تک ما، خود من و دیگران باید به این توجه کنیم. نماز قالبی دارد و مضمونی، جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نمانه. نمیگیم جسم بی روح نماز هیچ اثری نداره. چرا؟ بالاخره یک اثرکی داره. اما اون نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه علیهم السلام این همه روی او تأکید کردن، اون نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشه. این جسم هم متناسب با همون روح فراهم شده، قرائت داره، رکوع داره، سجود داره، به خاک افتادن داره، دست بلند کردن داره، بلند حرف زدن داره، آهسته حرف زدن داره. این تنوع برای پوشوندن، پوشش دادن به همه اون نیازهایی است که به وسیله نماز بایستی برآورده بشه. هر کدوم یک رازی در جای خود داره. مجموعه اینها این قالب نماز و شکل نماز رو به وجود میاره. این شکل خیلی مهمه. لکن روح این نماز توجه است. توجه، بدانیم چه کار داریم میکنیم.
با روی سیاه گریه و آه